When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 99 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت 38. در قسمت قبل گفتم که روز سه‌شنبه داستان بانوی سرخ پوش سقلابی بهرام در گنبد سرخ میرسه به جایی که شاهزاده دلداده زیرک بعد از همراه کردن و یک دل کردن مردم با خودش و رفتن به کوه و شکست سپاه تلسم شده سنگ و آهن و پیدا کردن در قصر برمیگرده به شهر و میره به قصر پادشاه تا آخرین شرط بانوی حصاری رو هم انجام و به سوالاش جواب بده. دختر پشت پرده به عنوان سوال اول از گوشش دو گوشواره کوچیک مرواری در میاره و به کنیزی میده تا بی حرف بده به پادشاهزاده. مرد گوشواره ها رو که میبینه 3 تا مروارید دیگه از همون جنس و عیار میذاره کنارشون و 5 مروارید رو میده به کنیز تا به عنوان جواب بده به بانوی حصاری. دختر 5 مروارید رو میسابه و یه مش شکر بهش اضافه میکنه و به عنوان سوال دوم میفرسته برای شازده. پادشاهزاده شیر بهشون اضافه میکنه و معجون شیر شکر مروارید رو به عنوان جواب میده به کنیزک. بانو لیوان معجون رو آرام مینوشه و اون پودری که ته لیوان میمونه رو آزمایش میکنه و میبینه دقیقاً هم عیار و هم وزن 5 مرواریده. در نتیجه بلافاصله به عنوان سوال سوم یه انگشتر از دستش در میاره و میفرسته برای پادشاهزاده. مرد سوال سوم رو ببخشید انگشتر رو دست میکنه و در جواب یک مروارید بی همتا برای بانوی حصاری میفرسته. بانو تا چشمش به مروارید میافته گردنبند خودش رو باز میکنه و یکی لنگه ی همون مروارید از توی رشتش بیرون میکشه و با مروارید مرد به نخی میکشه و به عنوان سوال چهارم و آخر میفرسته برای پادشاهزاده. شازده جوان هرچی به دو مروارید نگاه میکنه نمیتونه تشخیص بده کدوم به کدومه. در نتیجه دستور میده یک سنگ آبی براش بیارن و سنگ رو در کنار دو مروارید میذاره و برای بانو میفرسته. و اما حالا همه نفسها در سینه حبس شده که ببینن آیا جوابهای مرد درست بوده یا نه، آیا بالاخره داماد میشه یا باید برگرده سر خونه اول. و اما دختر با دیدن جواب سوال چهارم لبخند بزرگی بر لبش میشینه و خوشحال مهره آبی رو از رشته در میاره و میندازه تو زنجیر دستبندش و مرواریدای درشت هم میندازه به گوشش. مهربانش چون مهره با دور دید، مهر بر لب نهاد و خوش خندید. ستودان مهره و دور از سر هوش، مهره در دست بست و دور در گوش. بعد هم شاه دخت دل شاد و مشتاق میگه پدر ببین که بخت چطور نازم و کشید و یارم شد. با پدر گفت خیز و کار بساز، بس که بر بخت خیش کردم ناز. بخت من بین چگونه یار من است، کین چونین یاری اختیار من است. همسری یافتم که همسر او، نیست کس در دیار و کشور او. ما که دانا شدیم و دانا دوست، دانش ما به زیر دانش اوست. پادشاه که تا اون موقع عین من و شما همچین هاج و واج داشت مراحل امتحان رو نگاه می کرد و نمی فهمید بالاخره چی به چی شد و با هر رفت و آمد مرواریدا چه اتفاقی افتاد، اول از اینکه پسر نه تنها در امتحان قبول شده بلکه یه طوری جواب سوالا رو داده که دخترش حالا میگه این مرد از منم داناتره، خوشحال از جاش می پره. بعد خیلی کنجکاو پدر از لطف آن حکایت خوش با پری گفت
کی فریشته وش، آنچه من دیدم از سؤال و جواب، روی پوشیده بود زیر نقاب. هرچه رفت از حدیث های نهفت، یک به یک با منت بباید گفت.
والا پادشاه که هیچی، خب معلومه که شما میخواین بدونین امتحان چی بود و جواب ها چی. دختر ناز پرورده که هزار نیازمند خونشون رو به پاش ریختن لبخندی به پدر میزنه و با همون ناز و عشوه شروع میکنه به پرده برداری از راز سوالها و جوابها. ناز پرورده هزار نیاز، پرده رمز برگرفت زراز. و اما در مورد سوال اول میگه من با تیز هوشی تمام، اول با فرستادن دو گوشواره مروارید کوچیکم به شاهزاده گفتم دنیا دو روز و بیارزشه، این دو روز رو دریاب، اینجا چه میکنی؟ گفت اول که تیز کردم هوش، عقد لولو گشادم از بن گوش. در نمودار آن دو لولو ناب، عمر گفتم دو روزه شد دریاب. و پادشاهزاده در جواب با اضافه کردن سه مروارید گفت اگر عمر 5 روز هم بود زود میگذشت، باید از این لحظه استفاده کرد، زود و دیر نداره. شما اگر راست میگی در همین حال من رو دریاب. او که بر دو سه دگر بفسود، گفت اگر 5 بگذرد هم زود. من هر 5 مروارید رو سابیدم و شکر بر مروارید سابیده اضافه کردم و با این کار بهش گفتم عمر مثل مروارید و شکر به هم آمیخته شده، شهوت آلود. مروارید و شکر همون عشق و شهوته، غیر قابل تشخیص از هم. انسان زیاد خواه و همه چیز خواهه، چطور میشه با افسون و کیمیا عشق و شهوت رو از هم جدا کرد و تشخیص داد؟ من که شکر به دور در افزودم، وان دور و آن شکر به هم سودم. گفتم این عمر شهوت آلوده، چون دور و چون شکر به هم سوده، به فسون و به کیمیا کردن، که تواند زهم جدا کردن؟ و شاهزاده در جوابم گفت به سادگی. و راستش خجالتم داد و انگار که سوال بچگانهی کرده باشم، انگار که به بچه شیرخوارهی جواب بده، به شکر و مروارید نه آب شیر اضافه کرد، که یعنی عشق اگر واقعی باشه قابل تشخیصه، حتی اگر دیده نشه. شهوت با یه قطره شیر حل میشه میره. موندگار نیست. این عشقه که مثل مروارید موندگاره. او که شیری در آن میان انداخت، تا یکی ماند و دیگری بگداخت، گفت شکر که با درامی زد، به یکی قطره شیر برخیزد. و خب منم شیر و شکر رو سر کشیدم که بگم واقعا در برابر دانشش کودکم. من که خوردم شکر ز ساغر او، شیرخواری بودم برابر او. عزیزان هش نگران نباشید، به نظر منم این سوالا از سطح تیزهوشانم بالاتره. دختر ادامه میده و میگه در نتیجه سوال سوم سوال نبود، بانک انگشتری فرستادم، به نکاح خودش رضا دادم. عزیزان همونطور که متوجه شدین، شاه دخت حصاری سوال سومش در حقیقت لاس خشکه و باز کردن در عشوه و ناز و در حقیقت یه جورای خواستگاری بوده. دقت کردین که تا اینجا مرد هیچ جا اعلام نکرده که دل داده یه دختره و فقط به همه گفته من برای تظلم خواهی و متوقف کردن این چرخه بیهوده خودکشی جوانان دارم این کارو انجام میدم. و حالا دختر داره ازش خواستگاری میکنه. عزیزان دروغ چرا؟ بین خودمون باشه، من اینقدر خوشم میاد از این جسارت زنان در داستانهای نظامی و شاهنامه که نگو. تو این داستانا زنا اگر مردی رو میخوان منتظر نمیشن اون حرکت اولو بزنه، خودشون میرن با لطافت یقه مردو میگیرن و ازش خواستگاری میکنن. چه معنی داره اصلا آدم هی بشینه منتظر؟ اینجوری خوبه والا. القصه شاه دخت به رمزگشایی ادامه میده و میگه مرد جوان با به دست کردن انگشتر در حقیقت به درخواستم جواب بله داد و اینکه بلافاصله یه مروارید آبدار بی همتا در جواب برام فرستاد، معنیش این بود که به من بگه مثل اون مروارید یک دونه و بی همتا و تکه و بهتر از خودش من مردی برای همسری پیدا نمی کنم. او که دادانگوهر نهانی گفت، که چو گوهر مرا نیابی جفت. و خب منم بلافاصله مرواریدی جفت و این مروارید خودش از گردن بندم در آوردم و به رشته نخ کشیدم که بگم هی آقا کجا کجا، ما با هم برابریم، شما هم بهتر از من همسر و همدمی پیدا نخواهی کرد. من که هم عقد گوهرش بستم، وانمودم که جفت او هستم. و شاهزاده زیرک که هرچی بالا و پایین کرد نتونست بفهمه کدوم مروارید مال خودش بوده، فهمید که این همون دویه که سه نمیشه و جفتمون جوره. پس در تایید حرف من مهره آبی رو برای دور کردن چشم بد از خودمون به مرواریدا بست و پس فرستاد. او که در جستجوی آن دو گوهر، سومی در جهان ندید دگر، مهره ای از رقا ورید به دست، و از پی چشم بد در ایشان بست. منم با به گوش انداختن مرواریدو به دست انداختن سنگ آبی بهش بله گفتم و با این کار نشون دادم مهرش به دلم و این مهره آبی چون مهر شاهزاده بر گنج دل منه. من که مهره به خود برامودم، سر به مهر رضای او بودم. مهره مهر او به سینه من، مهر گنج است بر خزینه من. و برای ختم کلام هم دختر میگه من و این مرد در کنار هم رشد میکنیم و به کمال میرسیم. شما حالا میتونین دستور بدین نقاره زنان در پنج نوبت دوهلی که میزنن خبر پیدا شدن داماد رو در شهر اعلام کنن. بر وی از پنج راز پنهانی، 5 نوبت زدم به سلطانی. عزیزان، قبل از اینکه از این بیت رد شیم باید اعتراف کنم نه من و نه دکتر سادات شریفی هرچی بالا و پایین کردیم نتونستیم در مورد این 5 راز پنهانی و اینکه چی هستن به نتیجه ای برسیم. آقایان دستگردی و ثروتیان هم از کنارش بدون هیچ اشاره‌ای گذشتن. در نتیجه اگر شما براش توضیح موثقی دارین لطفاً فوراً بیاین و منو در جریان بذارین. دستتون طلا. شاه که میبینه بالاخره این دختر سرکشش مثل اسبی رام نشدنی که با تازیانه چرم رام میشه بالاخره این هم در برابر دانش و جسارت این مرد رام شده، نفس راحتی میکشه و با شادی و خوشحالی دستور میده خبر رو در شهر اعلام کنن و بر طبق سنت و رسم و رسوم هر کاری که برای انجام مراسم عروسی لازمه انجام بدن. شاه چون دید توسنی را رام، رفت خامی به تازیانه خام، کرد بر سنت زناشویی، هرچه باید ز شرط نیکویی. و روز عروسی هم شاه خودش شکر و نقل بر سر عروس و داماد میریزه و دست دختر زیبا و دلارام مثل زهرش و در دست این جوان خوشتیپ که نامش در بین مردم مثل ستاره سهیل به خوشنامی میدرخشه میذاره و مراسم عروسی برگزار میشه. اونم چه مراسمی! در شکر ریز سور او بنشست، زهره را با سهیل کابین بست، بزمی آراست چون بساط بهشت، بزمگه را به مشک و عود سرشت. آخر شب هم پادشاه با راهی کردن عروس و داماد به شبستانشون خودش میره و این دو سبک روح رو با هم تنها میذاره. کرد پیرایه عروسی راست، سرو و گل را نشاند و خود برخاست. دو سبک روح را به هم بسپرد، خیشتن زانمیان گرانی برد. دختر که جوانان برای رسیدن به معدن لعلش کوه می کندن، در آغوش مرد انگار بعد از سالها خودش به معدن بزرگی از یاقوت رسیده باشه. مرد جوان که برای رسیدن به این زن جان می کند، بالاخره بعد از گذشتن از همه موانع و بعد از همه صبوری‌هاش با در آغوش کشیدن و لمس تن زن، انگار جان به تنش رسیده باشه. کان کن لعل چون رسید به کان، جان کنی را مدد رسید از جان. مرد به تن زن میپیچه، عطر تنش رو نفس میکشه، از فرق سر تا نوک پاش رو میبوسه. گاه رخ بوسه داد و گاه لبش، گاه نارش گزید و گه رطبش. مرد به چشمای زن نگاه میکنه و مست میشه، غرق میشه. شاهزاده میدونه در این بازی شطرنج مهرهاش در دست زن و مات نگاهش و در برابر چشمان خمار چون نرگس مستش اختیاری نداره. معشوق مهره مار رو دزدیده. میگن اگر مهره مار رو بدزدی، مار مطیع و بی اختیار دنبال صاحب مهره میره و مرد هر دو مهرش در دست زنه. هر دو تشنه خواستن، مرد بالاخره نرم و آرام چون بازی بر سینه قرقاول رنگارنگ میشینه و همینطور که با حرارت زن رو میبوسه، با مته الماسش مروارید زن رو سفته و مهر و قفل از این گنج بر می داره. آخر الماس یافت بر دور دست، باز بر سینه تزرف نشست. مهره خیش دید در دستش، مهر خود در دو نرگس مستش. گوهرش را به مهر خود نگذاشت. مهر گوهر ز گنج او برداشت. شاهزاده جوان در کنار شاه دخت به خوبی و خوشی زندگی میکنه و از اون به بعد هم این که روز اول که از کوه بالا میرفت صورتش رو با رنگ خون قرمز کرده بود و سر تا پا لباس سرخ رنگ پوشیده و به پیروزی رسیده و سفید بخت شده بود رو به فال نیک میگیره و از اون به بعد سرخ پوش میشه. زیست با او به ناز و کامه خیش، چون رخش سرخ کرد جامه خیش. که اولین روز بر سپیدی حال، سرخی جامه را گرفت به فال. مرد جوان چون باور داره از سیاهی و تنهایی به سرخی عشق رسیده و برکت به زندگیش داده شده، از اون به بعد جواهرات فقط از بهترین نوع طلا که سرخ رنگ استفاده میکنه و همین میشه که در بین مردم معروف میشه به ملک سرخ جامه. اینجا میخوام توجهتون رو به نکته‌ای در این بیت که میخونم جلب کنم. اگر دقت کرده باشین، نظامی در هر گنبد اشاره‌ای به گنبدهای قبل هم میکنه. اینجا داره به این اشاره میکنه که مرد عاشق از گنبد سیاه رسیده به گنبد سرخ. چون بدان سرخی از سیاهی رست، زیور سرخ داشتی پیوست. چون به سرخی برات راندندش، ملک سرخ جامه خواندندش. داستان به اینجا که میرسه، بانوی سرخ و سفید سقلابی بهرام شروع میکنه به تعریف از رنگ سرخ و در مرحله اول میگه هر آرایش و زیور و زینتی با رنگ سرخ زیبا و آراسته است. بی دلیل نیست که کیمیاگران به زر که رنگ اصلی و مرغوبش سرخ رنگ هست گوگرد سرخ میگن. سرخی آرایشی نوآیین است، گوهر سرخ را بها زین است. زر که گوگرد سرخ شد لقبش، سرخی آمد نکوترین سلبش. بعد بانوی سرخ پوش بهرام میگه آدمی روان و جانه و زنده است به خونی که در تنش روانه و خون سرخ رنگه. اگر دنبال آدم نیکو و نیکو سرشت میگردی، به صورت مردم نگاه کن. صورتهای گل انداخته و سرخ نشان نیکویی آدم هاست. خون که آمیزش روان دارد، سرخ از آن شد که لطف جان دارد. در کسانی که نیکویی جویی، سرخ رویی است اصل نیکویی. و در مرحله سوم فکر میکنین بانوی سرخپوش برای تعریف از سرخی از چی مثال میاره؟ شک نکنین گل سرخ که نشان دلدادگی و عشقه و میگه سرخ گل شاه بوستان نبود، گرز سرخی درونشان نبود. بالاخره داستان به اینجا که میرسه، بهرام هم که از دقایقی قبل با توصیفات زن قلبش تندتر کوبیده و لپاش مثل باده ناب گل انداخته و تنش از گرمی خونش داغ و هوس تنانگی به جانش افتاده، دستی به تن لطیف و خوشبو و سرخ و سفید مثل گل زنش میکشه و نهایتاً زن در آغوشش بالاخره هر دو به خوابی شیرین میرن. چون به پایان شدین حکایت نغز، گشت پر سرخ گل هوا را مغز. روی بهرام از آن گل افشانی، سرخ شد چون رحیق ریحانی. دست بر سرخ گل کشید دراز، در کنارش گرفت و خفت به ناز. و خب، حالا که این دوتا به خواب رفتن، بریم سراغ درس این قسمت و نکته هاش. فکر کنم پرسپولیسیا عشق کردن با این قسمت. والا و اما داستان گنبد سرخ. اول اگر اجازه بدین به پیشنهاد دکتر شریفی میخوام بهتون شخصی به نام ماکس لوشر رو معرفی کنم که ابداع کننده ی روش آزمایش شخصیت و روان به وسیله رنگ هاست. در دنیای مدرن تحقیقات زیادی در مورد ارتباط رنگ ها و جنبه های مختلف شخصیتی افراد انجام شده، اما شاید بشه گفت مشهورترین آزمون رنگ متعلق به همین آقای ماکس لوشر و به همین نام هم هست. در روانشناسی رنگ ماکس لوشر، رنگ ها هر کدوم با یک عدد مشخص میشه و رنگ هایی که در اولویت قرار میگیرن و یا ترد میشن هر کدوم به نوعی بیانگر احساسات و اندیشه های خاص فرد هستن. در این روش 4 رنگ آبی، قرمز، سبز و زرد رنگ های اصلی و 4 رنگ بنفش، قهوه‌ای، سیاه و خاکستری رنگ های فرعی به حساب میان. اساساً هنرمندان همیشه با استفاده از رنگ‌ها احساساتی که مد نظرشون بوده به دیگران منتقل می‌کردن. نه تنها احساسات مربوط به اثرشون، بلکه گاهی احساسات خودشون رو. نقاش‌ها در نقاشی‌هاشون، عکاس‌ها در عکس‌هاشون و شعرا در شعرشون. راستش من چندتایی مقاله که رنگ در اشعار فروغ فرخزاد رو بر اساس نظریه مارکس لوشر بررسی کرده بود پیدا کردم و خوندم، اما در مورد 7 پیکر چیزی پیدا نکردم. در نتیجه خودم رفتم سراغشو، یه بررسی کوچیک کردم و باید بگم نتیجهش برام خیلی جالب بود. در نتیجه فکر کردم حتما بیام و شما رو هم در جریان بذارم. مثلا در این نظریه میگه رنگ قرمز رنگ خون و به عبارتی رنگ جریان زندگیه و استفاده ازش سردی درون رو از بین میبره. رنگ سرخ به معنای تمایل و رغبت و تمام اشکال آرزو و اشتیاق رو در بر میگیره. رنگ سرخ نشان دهنده اصرار در به دست آوردن نتیجه، رسیدن به کامیابی و موفقیت، میل بسیار به تمامی چیزهایی که نشانه ای از کمال رو در خود دارن و نمودار شدت میل به زندگیه. با در نظر گرفتن این خصوصیات، اگر داستان شاهدخت حصاری رو دوباره مرور و شخصیت‌ها و نقششون رو در داستان بررسی کنین، دقیقاً خصوصیات افراد رو مطابق با این تعریف می‌بینین. در مورد رنگ‌های گنبدهای قبلی و بررسیشون با نظریه لوشر در مورد گنبد سیاه، پیشنهاد می‌کنم یک لحظه یادتون بیارین داستان شاه سیاه پوشان رو، بعد به این توضیحاتی که میدم گوش کنین. در نظریه مارکس لوشر، سیاه رنگیه که خودش رو نفی می‌کنه، بیانگر مرز مطلقی که از بعد از اون زندگی متوقف میشه، رسیدن به پایانی که بعدش هیچ چیزی وجود نداره. سیاه پوچی و عدم رو به نمایش میذاره و به معنای نه در مقابل سفیده که آری هست. سیاه نشان بی تفاوتی و انزباست. این رنگ برخلاف سفید بی تحرک و ساکنه و سبب کاهش فعالیت میشه. رنگی تسخیری در این حال سنگین و عمیق. در حقیقت در نظریه لوشر سیاه رنگ تن دادن به پوچی دنیای مادیه، رنگی که انسان رو ناخواسته از محیط جدا میکنه، بیانگر انزوای مطلق. در مورد رنگ زرد، داستان پادشاه کنیز فروش و کنیزی که به عشق و نزدیکی با مردان بی‌اعتماد بود و صداقت به هم رسوندشون رو به خاطر بیارین. در نظریه لوشر رنگ زرد روشن‌ترین رنگه و با خودش امیدواری به آینده رو تداعی می‌کنه. تحقق واقعیتی که قبلاً پنهان بوده. نمود دانش و معرفتی که با فهم و دانایی مرتبط میشه. و البته رنگ زرد تیره به مفهوم دروغ، بی‌اعتمادی و شک و تردیده. الله الله. در مورد رنگ سبز در ذهنتون داستان بشر و ملیخا در گنبد سبز رو مرور کنین. نظریه مارکس لوشر میگه سبز در بین تمام رنگ ها از همه امید بخش تره. ترکیبی از دانش و ایمان. انرژی سبز معرف روحیه سازگاره. این رنگ موجب تعدیل احساسات میشه و علاوه بر این نمودی از درک و فهم بالاست. در باور لوشر رنگ سبز نشان دهنده ثبات قدم و استقامت، مثل یک صد عمل میکنه و نشون دهنده هوش هیجانی که در واقع به معنای توانایی مهار احساسات و به کار بردنشون برای درست فکر کردن و حل مسئله است. این رنگ به دلیل قدرتی که در خودش داره موجب اعتماد به نفس و خوشبینی میشه. راستش اینا رو که میخوندم با خودم گفتم جلال خالق، اون زمان که این همه تکنولوژی برای تحقیقات در دنیا نبوده، ما یک دونه نظامی گنجوی داشتیم، یک بین الملل. حالا بریم سراغ نکته های داستان گنبد سرخ. اولین درس این داستان اینه که از دست زدن به کار بزرگ نترسین، اما چشم بسته و همجور الله بختکی هم نپرین. اما وقتی دانش رو به دست آوردین بپرین، حتی اگر خطر مرگ تهدیدتون کنه. شما شک نکنین، شاهزاده با تمام دانشی که پیدا کرده بود حتما پای کوه دچار شک شده بود، حتما یک لحظه ترسیده بود، اما انتخاب میکنه به جای یک عمر افسوس خوردن و با حسرت زندگی کردن بزنه به کوه. دومین نکته این که اگر یادتون باشه، نظامی در ابتدای داستان وقتی شاهزاده رو معرفی میکنه میگه زیبا جوانی، آزاده، زیرک و زورمند و خوب و دلیر. این از زیرکی شاهزاده جوانه که وقتی میبینه با دانش خودش نمیتونه جلوتر بره، دیگه وقت تلف نمیکنه و دست روی دست نمیذاره و به هر سختی میره سراغ کسی که بتونه ازش یاد بگیره. پس دومین نکته این داستان و درسی که بانوی سقلابی در روزی که در حقیقت بهرام نصف هفته رو سپری کرده، بهرام گور که خودشم زیبا جوانی، آزاده، زیرک و زورمند و خوب و دلیره داره میده، اینه که اگر از گنبد سیاه شروع کردی و در خلوت خودت رو آماده کردی، از اینجا به بعد برای رسیدن به تعالی و رشد حواست باشه که به مشاور و راهدانی احتیاج داری که در رسیدن به این قله بهت کمک کنه. سومین و آخرین نکته این گنبد این که از نیروی همت و همراهی مردم غافل نشین. نظامی میگه مردم وقتی از قصد شاهزاده آگاه شدن، همه همت کردن تا با هر چی در توانشون هست مرد جوان رو در این راه حمایت کنن و سپر بلای شاهزاده همت مردم بود و اندیشه نیکویی که داشت. تا جایی که میگه مردم هم قسم شدن که اگر شاه یا شاه دخت بخوان بزنن زیر قولشون، خودشون شاهزاده رو پادشاه کنن، چرا که این پادشاه کنونی نکرد اقلا به دخترش بگه کشتن خواستگاران راه درستی برای رد کردن درخواستشون نیست، هر چقدر که از دستشون به ستوه آمده باشی. بابا تن آدمی عزیز است، خب نباید خونشون رو ریخ که. والا خب بهرام گور که این درس رو یاد گرفت، منم فکر کردم شاید بد نباشه اینجا یک اعتراف کنم و به شما با یک مثال بگم که چرا باور دارم قصه ما آدم ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده و ما همونیم که بودیم. راستش از شما چه پنهون، نمونه زنده داستان گنبد سرخ حکایت منه و راه اندازی این پادکست و روی صحنه بردن نمایش از هوسنامه تا وفانامه. این داستان داستان منه. باورتون بشه یا نه، من از ترس‌های زیادی گذشتم تا داستان‌های نظامی رو به پادکست و بعد به نمایش تبدیل کنم. راه اندازی پادکستی که درش ادبیات کهن فارسی رو بشه برای مخاطب ساده و شیرین کرد، برای من مثل همین بالا رفتن از قله کوه بود. میترسیدم سنگ بزرگی برداشته باشم و از پس تبدیل روان و دلنشین شعر به نثر بر نیام، یا منتقدین از نحوه تعریف کردنم دائم ایراد بگیرن، یا اصلا شنونده ها کار رو دوست نداشته باشن و باهاش ارتباط برقرار نکنن، یا اصلا نتونم سر موقع اپیزودا رو منتشر کنم و هزار ترس و استراب دیگه که سرتون رو درد نیارم. اما علارغم این ترس و نگرانی ها، برای اینکه احتمال شکست رو کم کنم به دانش خودم اکتفا نکردم و رفتم سراغ دکتر شریفی تا مشاور و راهنمام باشه و بعد بالاخره برای اینکه یه عمر با حسرت زندگی نکنم زدم به کوه و روز به روز دیدم که همت و همراهی و همدلی شما شنونده ها سپر شد به تنم و امروز باور دارم در کنار شما و با همتتون میشه به این قله رسید و ادبیات کهن فارسی رو زنده کرد. واقعیت اینه که قصه ما آدم ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. یادتون نره که قصه ها درسن. هر درسی ما رو قوی تر میکنه. در نتیجه در انتهای این گنبد، حالا که خدا رو شکر رسیدم به وسط داستان هفت پیکر، باید بگم اولا امیدوارم این قصه ها در زندگی به کارتون بیاد و دوم این که از صمیم قلب با تمام جان سپاسگزارم از اینکه همت کردین و مالی یا معنوی هر طور که تونستین من رو در بالا رفتن از این کوه کمک کردین و میکنین. لطفتون به من مدام، این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون، همتتون عالی و تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی. آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی. ادیت و میکس صدا مهلا دیانی.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.